گوش می کنم صداها آهنگ ها را. دوست دارم این روزها از مردم بگویم، از این مردم نازنین.
با داستان‌ها میشه سفر کرد به زندگی‌ها، به دیدن آدمایی رفت که شاید هیچ وقت نتونیم ازشون بشنویم. حرفا داریم، داستان‌ها از مردم نازنینی که کنار ما زندگی می‌کنن.
و قصه از آنجا شروع می شود که کسی سراغ داستانی خوش می گردد.
داستان اول از ماشین زمانی میگه که توی یه عتیق فروشی میشه پیداش کرد. یه روز توی کوچه قدیمی توی محله های پایین شهر داشتم دنبال یه مغازه عتیق فروشی میگشتم که یکی از دوستام گفته بود پر چیزای عجیب و غریبه. اسم مغازه خنزر پنزر شگفت‌انگیز بود. خب خودش به تنهایی آدمو وسوسه میکرد که یه سری بزنه ببینه چه خبره. از در که وارد شدم یه پیرمرد با موهای سفید ژولیده و عینک ته استکانی پشت پیشخون وایساده بود و داشت با یه ساعت جیبی ور میرفت. انگار نه انگار که من اومدم تو. یه سرفه‌ای کردم که یعنی من اینجام. سرشو تکون داد و گفت: صبر کن جوون، این ساعت داره با هم حرف میزنی؟ فکر کردم شوخی میکنه، ولی وقتی یکم نزدیکتر شدم دیدم ساعت واقعا یه صدای ویزویز عجیب میده. گفتم: این دیگه چی آخه، ساعت که حرف نمیزنه. پیرمرد نگاهی بهم کرد انگار که میخواد بهم بگه تو هنوز بچه‌ای و از عجایب دنیا خبر نداری. گفت:
این یه ساعت معمولی نیست که، این ساعت زمانگرده، میتونی باهاش بری هر جا تو تاریخ که دلت بخواد.
من که باور کرده بودم گفتم: یعنی چی؟ میگین این ساعت منو میبره به دوره سلجوقیان مثلا، یا چه میدونم وسط جنگای ناپلئون؟ پیرمرد خندید و گفت:
بله، ولی یکم قلق داره، باید بتونی تنظیمش کنی، اگه اشتباه کنی ممکنه وسط یه جای عجیب گیر کنی.
بعدم ساعت رو گذاشت تو دستم و گفت:
100 تومن بده مال تو.
من که فکر کردم این دیگه کلاهبرداریه، ولی خب چون 100 تومن پول زیادی نبود و دلم هم برای ماجرا تنگ شده بود، پولو دادم و ساعت رو گرفتم. یه ساعت جیبی نقره‌ای بود با یه عالمه دکمه و اهرم ریز که انگار یه دانشمند دیوونه ساخته بود. پیرمرد دفترچه راهنمام بهم داد که پر خط و خطوط کج و موج بود. بهم گفت:
اینه بخون، ولی خیلی جدی نگیر، گاهی خود ساعت تصمیم میگیره کجا بری.
رفتم خونه و نشستم به ور رفتن با ساعت. دفترچه رو باز کردم، اما انگار یکی با خودکار بیک و خط خرچنگ قورباغه نوشته بودش. فقط چند تا نکته ازش فهمیدم. یکی این که باید یه تاریخ تو ذهن تصور کنی، بعد دکمه وسطی رو فشار بدی. دوم این که اگه بخوای برگردی باید سه بار اهرم کناری رو بکشی. سومم این که هرگز تو دستشویی از ساعت استفاده نکن، که خب این آخریه حسابی گنگ بود. خلاصه تصمیم گرفتم امتحانش کنم. گفتم برم یه سری به مثلا دوره قاجار بزنم، ببینم ناصرالدین شاه چجوری زندگی میکرده. چشمامو بستم، یه تصویر از کاخ گلستان تو ذهنم آوردم، دکمه وسطی رو فشار دادم. یهو یه صدای وژی بلند شد، انگار یکی منو پرت کرد توی تونل پر از نور و رنگ. چشامو که وا کردم وسط یه بازار شلوغ بودم. همه با لباسای بلند و شال و کلاه عجیب و غریب دور و برم میچرخیدن. یکی داد زد: هی جوون، چرا اینجوری لباس پوشیدی؟ انگار از قبرستون در اومدی. یه نگاه به خودم کردم، دیدم با شلوار جین و تیشرت وسط یه بازار قاجاری وایزادم. سری خودمو کشیدم یه گوشه و سعی کردم بفهمم کجام. یه مرد با سیبیل کلوف که یه کوزه گلی دستش بود و من سمتم و گفت: تو هم از اون غریبه های زمانگردی نه؟ گفتم: چی؟ تو از کجا میدونی؟ گفت: اینجا پره از شماها، یه ساعت عتیقه میخرین بعد گم و گور میشین تو تاریخ. فقط مواظب باش گیر مامورای شاه نیفتی، چون فکر میکنن جاسوسی. هنوز داشتم هضم میکردم که یهو یه صدای طبل بلند شد و چند تا سرباز با نیزه ریختن تو بازار. یکشون منو دید و داد زد: این همونه، بگیرینش. من که حسابی ترسیده بودم اهرم ساعت رو سه بار کشیدم که برگردم، ولی انگار ساعته حالش خوب نبود، چون به جای خونه یهو خودم رو وسط یه جنگل پیدا کردم. دور و برم پر از دایناسورای قول پیکر بود که داشتن با هم دعوا میکردن. یکیشون که شبیه تمساح گنده بود یه نگاهی بهم کرد و انگار گفت این دیگه چیه، میان وعده است؟ با خودم گفتم وای این دیگه چه مصیبتیه. دوباره ساعت رو تنظیم کردم و این بار سعی کردم به یه جای امن‌تر برم، مثلا دوره مشروطه. دکمه رو زدم و این بار خوشبختانه وسط یه خونه قدیمی فرود اومدم، ولی هنوز نفسم جا نیومده بود که یه زن با چادر گلگلی اومد و گفت تو کی هستی؟ چرا تو انباری ما پیدات شده؟ گفتم خانوم من فقط یه مسافرم، گم شدم. باور نکرد، یهو داد کشید دوز دوز اومده. شوهر این خانومه که یه مرد درشت هیکل با یه ریش بلند بود با یه چوب اومد سمتم. منم دوباره احرامو کشیدم و این بار خودم رو توی جای عجیب‌تر پیدا کردم، وسط یه جشن عروسی تو دوره صفویه. همه داشتن با تبل و دهل میرقصیدن و من با تیشرتم وسطشون عین یه غریبه فضایی بودم. یه پیرزنه اومد گفت تو داماد جدیدی؟ چرا اینقدر عجیب غریبی؟ گفتم نه خانوم، من فقط اومدم سری بزنم. قبل از اینکه بیشتر توضیح بدم، یه عده با شمشیر ریختن سرم که یعنی تو جاسوس درباری. دیگه حسابی کلافه شده بودم. این ساعت انگار داشت با هم شوخی میکرد. تصمیم گرفتم یه بار دیگه امتحان کنم و برگردم زمان خودم، ولی این بار به جای خونه خودم رو توی یه کارخونه قدیمی پیدا کردم که پر چرخ‌دنده و بخار بود. یه مردی با یه کلاه لبه‌دار اومد گفت تو هم از اونایی که با ساعت‌های عتیقه بازی می‌کنن؟ گفتم آره، ولی این چرا انقدر اذیت می‌کنه؟ خندید و گفت این ساعت‌ها یه روح دارن، اگه خوششون نیاد هر جا دلشون بخواد می‌برنت. دیگه داشتم دیوونه میشدم. گفتم خب حالا چی کار کنم؟ گفت باید باهاش دوست بشی، یکم قربون صدقش برو، بهش احترام بذار. فکر کردم این بابا دیگه داره مسخره بازی در میاره، اما خب چون چاره دیگه ای نداشتم ساعت رو برداشتم و گفتم ساعت عزیزم تو رو خدا منو برگردون خونه. یهو یه صدای کلیک از تو ساعت اومد و انگار یکم نرمتر شد. دکمه رو زدم و این بار خدا رو شکر اومدم تو اتاق خودم، ولی هنوز داستان تموم نشده بود. چون وقتی ساعت رو گذاشتم رو میز، یهو شروع کرد به ویز ویز کردن و خودش پرید تو هوا. یه نور سبز ازش در اومد و یهو یه مرد قد بلند با لباسای عجیب غریب جلوم ظاهر شد. گفت من نگهبان زمانم، تو با این ساعت کلی درد سر درست کردی. گفتم من فقط میخواستم یکم تاریخ ببینم. گفت تاریخ دیدم؟ تو وسط عروسی صفوی قهوه ریختی لو لباس عروس، تو دوره قاجار نزدیک بود یه بازار رو آتیش بزنی. خلاصه نگهبان زمان ساعت و ازم گرفت و گفت این دیگه برای تو خطرناکه، باید برش گردونم به خزانه زمان. بعدم غیبش زد و من موندم با یه عالم خاطره عجیب و غریب. باور نمی کنین حتما حرفامو؟ چه اینجوری نگاه میکنی؟ دوستاش به هم نگاه کردن و به این فکر کردن که چرا هر روز این داستان عجیبو براشون تعریف میکنه. با خودشون گفتن شاید وقتش رسیده که ببرنش میشه یه روان پزشک.
خدر کره صدا زنه ببین رو امرا راده که نینیش هوا طلوع ببود دوار گرم باده که چنار ما نقد بکش آسمان مچه بزه ستاره شانه که بچی باده
داستان بعدی از روزی میگه که علم خیلی پیشرفت میکنه و میاد تو خونه و زندگی آدم ها. تو یکی از محله‌های قدیمی شهر، جایی که بوی نون تازه و صدای اذان صبح با هم قاطی میشد، خانواده حاج مراد زندگی میکرد. حاج مراد مردی بود با سیبیلای پرپشت و پیشونی چیندار که انگار هر چین پیشونیش قصه ای از روزگار قدیم داشت. زنش بیبی گل بانوی خونه بود که با یه چادر گلگلی و یه عالم دستور پخت غذاهای سنتی همه چیزو زیر نظر داشت. دو تا بچه هم داشتن. رضا پسر 20 ساله‌ای که عاشق موتورش بود و همیشه دنبال بهانه‌ای برای گریز از کارهای خونه، و زهرا دختر 17 ساله‌ای که سرش تو کتاب بود اما گاهی هم یواشکی با گوشیش شعر عاشقانه می‌خوند. این خانواده مثل خیلی از خانواده‌های سنتی زندگی ساده‌ای داشتن تا اینکه یه روزی اتفاق عجیب همه چی رو به هم ریخت. یه روز جمعه صبح که حاج مراد داشت با یه استکان چایی لبسوز سر سفره خودشو سرگرم میکرد، زنگ در به صدا در اومد. رضا که تازه از خواب بیدار شده بود و با موهای جوریده داشت نون بربری رو تیکه تیکه میکرد، گفت بابا حتما دوباره عمو رجب اومده گوسفنداشو بفروشه. حاج مراد چشخوره‌ای رفت و گفت برو در واکن ببین کیه، اگه باز اون گوسفندای لاغرش آورده بهش بگو حاج مراد پول علف گوسفنداش نداره. رضا با اکراه بلند شد و رفت سمت در. وقتی در رو وا کرد یه موجود عجیب جلو چشش ظاهر شد. یه آدم آهنی نقره‌ای رنگ با بدنه ای براق و دوتا چشم گرد که عین لامپ چشمک میزد. رضا خشکش زده بود. آدم آهنی با صدایی که انگار از تو قوطی در میومد گفت سلام، من واحد خانگی شماره 314 هستم، برای خدمت به خانواده حاج مراد برنامه ریزی شدم. رضا که هنوز شوکه بود فقط تونست بگه بله تو کی هستی؟ آدم آهنی جواب داد من ساخته شدم تا کارهای خونه رو انجام بدم، غذا بپزم، نظافت کنم و به هر سوالی که دارین جواب بدم. رضا دوید تو خونه و فریاد زد که بابا مامان یه هیولای آهنی اومده دم در. حاج مراد که داشت چای دومش رو هورت میکشید اخم کرد و گفت هیولا چیه؟ باز چی خوردی از یون داری میگی؟ بیبی گلم که داشت قابلمه دیزی رو هم میزد گفت رضا اگه باز از اون جوونا اومده که قسطی فرش بفروشه بگو ما فرش لازم نداریم. وقتی حاج مراد و بیبی گل رفتن دم در و آدم آهنی رو دیدن، هر دوتا عین مجسمه خوشگشون زد. زهرا که از تو اتاقش سرک کشیده بود با ذوق گفت این که یه رباته، عین اونایی که تو کتابای علمی تخیلی خوندم. حاج مراد که هنوز باور نداشت دستی به سیبیلاش کشید و گفت این دیگه چه مصیبتیه، کی اینو فرستاده؟ آدم آهنی دوباره گفت من واحد خانگی شماره 314 هستم، از شرکت نوآوران آینده برای کمک به خانواده شما فرستاده شدم، یه دوره آزمایشی رایگان دارم. حاج مراد که هنوز شک داشت گفت رایگان؟ مگه هم چیزی هم میشه؟ حتما یه کلکی تو کاره. بی بی گل که همیشه دنبال یکی بود که تو کارهای خونه کمکش کنه گفت حاجی حالا بذار بیاد تو، اگه به درد نخورد میفرستیمش بره. آدم آهنی که حالا اسمشو گذاشته بودن آهنی، با یه جعبه ابزار پر از چیزهای عجیب و غریب وارد خونه شد. بی بی گل که همیشه به آشپزی سنتیش افتخار میکرد، تصمیم گرفت اول یه امتحان از آهنی بگیره. گفت ببینم میتونی تو قرمه سبزی درست کنی یا نه؟ آهنی با اون چشای لامپیش یه لحظه چشمک زد و گفت قرمه سبزی غذای سنتی ایرانی با ترکیب سبزیجات، گوشت، لوبیا، لیمو عمانی، دستور پخت در پایگاه داده ام موجوده، شروع میکنم. بی بی گل که فکر میکرد حالا طول میکشه رفت سراغ کارهای دیگش. علی هنو یه روب نگذشته بود که آهنی با یه قابلمه پر خورشت و قرمه سبزی برگشت. بوی غذا که پیچید، حاج مراد که داشت روزنامه میخون سرشو بلند کرد و گفت این بوی چیه؟ انگار قرمه سبزی بی بی گله ولی یه جورایی زیادی خوشبوه. همه دور سفره جمع شد. زهرا که همیشه از سبزیجات قرمه سبزی فراری بود یه قاشق خورد و گفت ماما اینو تو درست کردی؟ چه خوشمزه است؟ بی بی گل هم که خوشحال شده بود و البته یکم هم حسودی شده بود گفت نه این آهنی درستش کرده، ولی فکر نکنین دیگه من آشپزی نمی کنم. حاج مراد یه قاشق دیگه خورد با تعجب گفت این که قرمه سبزی بی بی گل هم بهتره، فقط یکم زیادی خوش نمکه. آهنی انگار منتظر تعریف بود، گفت میزان نمک بر اساس استانداردهای جهانی تنظیم شده، اگر نیاز به تنظیم داره بگید تا به روز رسانی کنم. حاج مراد که از این حرفا سر در نمی آورد فقط گفت هر کار میخوای بکنی بکن آهنی جون. رضا که از اول با آهنی حال نمی کرد، چو فکر میکرد این آدم آهنی قراره جای موتورش رو تو دل باباش بگیره، تصمیم گرفت یخت اذیتش کنه. رفت پیش آهنی و گفت تو که همه چی بلدی میتونی موتور منو درست کنی؟ یکم گازش گیر میکنه. آهنی موتور رو نگاه کرد و در عرض 10 دقیقه نه تنها گازش رو درست کرد بلکه موتور رو طوری ردیف کرد که انگار همین الان از کارخونه اومده بیرون. رضا که دهنش وامونده بود گفت بابا تو دیگه کی هستی؟ این موتور حالا هم ماشینم تندتر میره. از اون روز رضا و آهنی شدن رفیق جونجونی. با هم آهنگ گوش میدادن، خاطره میگفتن. البته که آدم آهنی از خاطرات موجود در اینترنت استفاده میکرد که باز برای رضا که هیچ کدومشو نشنیده بود جذاب بود. آهنی حسابی خودشو تو دل همه جا کرده بود، حتی حاج مراد که اول مخالف بود. حاج مراد حالا از اینکه آهنی هر روز براش چای دم میکرد و روزنامه‌شو واسش میآورد بعدش نمیومد. زهرام که عاشق این بود که آهنی براش شعرهای حافظ و با صدای قشنگش میخوند، میگفت بابا اینو نگه داریم، این از هممون باسوادتره ها. وقتی نماینده شرکت اومد که آهنی رو ببره، گفت دوره آزمایشی تموم شده، اگه میخواین نگرش دارین باید قرارداد ببندی. حاج مراد که هنوز به خرج کردن پول برای یه تیک آهن اعتقادی نداشت، گفت ما خودمون پس کارامون برمیایم، اینو برداریم ببرید. بی بی گل و رضا و زهرا یه دل سیر گریه کردن و التماس کردن که آهنی بمونه، ولی حاج مراد گفت خونه ما جای این چیزای عجیب غریب نیست، ما به همین زندگی سادمون خوشیم. آهنی که انگار دلش گرفته بود، البته هرچند معلوم نبود که اصلا دل داره یا نه، گفت خدا حافظ، اگه روزی به من نیاز داشتین کافیه صدام کنین. پایان ماجرا، چند روز بعد از رفتن آهنی دوباره خونه برگشت به حال و هوای قدیم. بی بی گل قرمه سبزی درست میکرد، ولی همه میگفتن انگار یه چیزی کم داره. رضا موتورشو خودش تعمیر میکرد، ولی دیگه اون سرعت و حال سابقو نداشت. زهرام که دیگه کسی نبود برای شعر بخونه، قر میزد که حوصله‌اش سر رفته. یه شب حاج مراد که داشت چای میخورد یهو گفت بی بی فکر کنم بد نبود اون آهنی رو نگرمی داشتیم، حداقل چای درست کردنش خوب بود. بی بی گل خندید و گفت حالا پشیمون شدی؟ گفتم از اول یه تیکه آهنه ولی دل داره. و اینجوری بود که خانواده ی حاج مراد فهمیدن که حتی توی یه خونه سنتی گاهی آدم آهنی میتونه جای خودشو باز کنه. حالا فقط مونده بود که حاج مراد راضی بشه، زنگ بزنه به شرکت و آهنی رو برگردونه.
عاشق بشی شادی، از غصه آزادی، هر لحظه هر جا محو تماشایی، دنبال رویایی، دل خوش به فردا، وقتی دلا با همه، هرچی بخندیم کمه، لبخندمون مرهمه، زخمای دنیا با عشق میخونیم، با عشق میخندیم، این حالو مدیونه لطف خداوندیم، با عشق میخونیم، با عشق میخندیم، این حالو مدیونه لطف خداوندیم.
تشوردن خونه من های بچه همسایه، بله دیگه بابا ننش میرن سر کار، سر تای اینه بزنی پیش منه. خب یا پیش من مشکلی من ندارم، فقط اذیت نکنه منه پیره مردو. چیه؟ زل زدی میخندی؟
آخ کمالی، امروز روزیه که همه چی مشخص میشه.
چیه؟ آخر زمان شده؟ اون چیه دسته؟
این یه گوی جادوییه و میتونه از آینده بگه، از گذشته و حتی از چیزی که در دلت میگذره. جادو رو به خونت آوردم.
اوه چقدر عجیب. جمع کن اینا رو، من حوصله ندارم، همش مسخره بازیه.
آره بترس، چون میخوام در مخفی زندگی تو باز کنم، میگی جمعش کنم. چی رو داری پنهان میکنی پیرمرد؟
خجالت بکش، من چی برای پنهان کاری دارم؟ من عین آب زلالم، صادقم.
خب پس بیا بشین پیش من و دستتو بذار روی این گوی بنفش.
بذار ببینیم این گوی شما با این دو شاخه وصل میشه به برق. جادویی مگه نی؟
این مدلش اینطوریه. پیشرفت که بکنم به سطح بالای از جادو برسم، میتونم گوی بدون سیم بگیرم.
آره باشه، باتری میندازی تاش. بفرما. دستم گذاشتم رو این گوی جادویی. خب
آخ یمولی، شما بچه بودی یه بار خیلی مریض شدی؟
همه وقتی بچه بودن یه بار خیلی مریض شدن دیگه. آقا این دیگه چیه؟
خب وقتی جوون بودی عاشق یکی شدی که بهت ندادن، درسته؟ دلت چی کسته؟ آره
همه تو جوونی از این داستانا داشتن. آیا مثلا جادوگری تو داری میکنی؟
ای آقا چرا هی اینو میگی؟ بگو راسته یا نه؟
خب یه چی بگو که فقط مخصوص زندگی من باشه.
باشه، از آینده میگم. آخ کمالی، شما در آینده برنده این چرا یهو خاموش شد؟
چی شو؟ چرا هی قطع بس میشی؟ پاشو عبق بکشش، اتصالی نده وسایل ما رو برداره بسوزونه خراب شه.
بابا دارم از آینده میگم، شما نگران اتصالی وسایلاتی؟
بله نگرانم. هیچ کدوم این وسایلی که میبینی که تو خونه دارم دیگه نمیتونم تو آینده بخرم، که گرونه همه چی. اینم آینده نگری من.
خب پس بذار با گوشیم از کف دستت عکس بگیرم بدم به نرم افزار تا آینده تو بگه. کو گوشیم؟
ای بابا ول کن بچه، من آینده رو میخوام چی کارم، من گذشت. دنبال این چرت و پرتا نرو بابا. با تو هم گوش کن، گوش کن ببین چی با تو هم بابا. چرا این بچه یه لحظه گوش نمیده، یه چش نمیگه؟ بابا نمیخوام از آینده بدونم، ویل کن دستمو.
و داستان آخر از دستگاه دروغشناسی میگه که دست خیلی ها رو میکنه. حاج اکبر تاجر معروف فرش تصمیم گرفت یه مهمونی حسابی را بندازه. نه از اون مهمونی های معمولی ها، یه دوره همه درست حسابی با کلی غذا، موسیقی سنتی و البته یه عالم آدم جور بجور. خونه حاج اکبر پر شده بود از فامیل و دوست و همسایه و حتی چند نفر که خودش هم یادش نمی اومد چجوری دعوتشون کرد. همه چی خوب پیش می رفت تا اینکه پسر جوان حاج اکبر ساسان با یه دستگاه عجیب غریب وارد مهمونی شد. یه دروغیاب پیشرفته که تازه از یه شرکت فناوری خریده بود. ساسان که عاشق اختراعهای جدید بود با ذوق دستگاه رو وسط حال گذاشت. یه جعبه کوچیک نقره‌ای بود با چند تا دکمه و یه صفحه نمایش. ساسان با یه لبخند شیطنت‌آمیز گفت این دستگاه هر کی دروغ بگه زنگ میزنه دروغش رو میکنه. امشب قراره حسابی بخندیم. حاج اکبر اخم کرد و آروم به ساسان گفت ساسان باز چه بازی در آوردی؟ این چه مسخره بازیه؟ مهمونامون رو ضایع نکن خب. اما بقیه که از فضولی چیزی کم نداشتن دور دستگاه جمع شدن و گفتن بذار ببینیم چی به چیه. اولین نفری که داوطلب شد عمو ناصر بود. مردی با موهای سفید و یه عالمه قصه از جوونیاش. عمو ناصر همیشه ادعا میکرد که تو جوونیش با یه ببر تو جنگلای شمال کشتی گرفته برنده شده. ساسان دستگاه رو روشن کرد. میکروفونش رو گرفت جلو دهن عمو ناصر و گفت عمو بگو ببینم اون داستان ببره چی بود؟ عمو ناصر با اعتماد به نفس گفت والا من یه رو تو جنگل داشتم هیزم جمع میکردم که یه ببر گنده پرید جلو. منم با یه دست گرفتمش و پرتش کردم اونور. هنوز جملهش تموم نشده بود که دستگاه شروع کرد به زنگ زدن. یه صدای بلند بیپ 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 تو حال پیچید و صفحه نمایش نوشت دروغ شناسایی شد. ببر در جنگل‌های شمال وجود ندارد. احتمال پرتاب ببر با دست 0%. مهمونا قش قش خندیدن. ساسان که داشت کیف میکرد گفت عمو ببر تو شمال شاید گربه وحشی بوده. عمو ناصر غرغر کنان رفت یه گوشه و شروع کرد به خوردن زرش پلو. نفر بعدی خاله مهین بود که همیشه به همه میگفت 40 سالشه، ولی بچه های فامیل یواشکی حساب کرده بودن که حداقل 65 سال باید داشته باشه. خاله مهین که با یه مانتوی گلگلی و یه عالم آرایش اومده بود با ناز گفت من 40 سالمه و این راز جوونیم خوردن آب هویجه. دستگاه دوباره صداش بلند شد. دروغ شناسایی شد. سن واقعی 67 سال. آب هویج هیچ تأثیری بر جوانی نداره. مهمونا دیگه خنده رو زمین ولو شده بودن. خاله مهین که صورتش قرمز شده بود گفت این چه دستگاهی بی ادبیه؟ مگه سن آدمو میپرسن؟ یکی از مهمونا که حسابی سر کیف بود گفت خاله حالا آب هویجت کو برو لیوان بخور شاید دستگاه اشتباه کرده. حاج اکبر که داشت کم کم نگران میشد به ساسان گفت پسر اینو خاموش کن، حالا یکی دلخور میشه داستان میشه. ولی ساسان که انگار مزه ماجرا زیر زبونش رفته بود گفت بابا حالا یک کم دیگه تازه داریم گرم میشیم. نوبت رسید به آقا بهرام، دوست قدیمی حاج اکبر که همیشه از معاملات و تجارت‌های بزرگش تعریف میکرد. آقا بهرام با یک کت شلوار اوتو کشیده اومد جلو و گفت همین دیروز یه قرارداد 100 میلیاردی بستم برای صادرات زعفرون به چین. دستگاه حتی منتظر تموم شدن حرفش نشد. صداش بلند شد که دروغ شناسایی شد. هیچ قرارداد صادراتی ثبت نشده. زعفران مورد نظر احتمالاً در انبار خانه موجود است. مهمونا دیگه از خنده اشک تو چشماشون جمع شده بود. یکی داد زد بهرام زعفرونات بده ما بخریم. نزا تو انبار بپوسه. آقا بهرام که سعی میکرد خودشو جمع و جور کنه گفت والله این دستگاه نمیفهمه آخه. من هنوز دارم مذاکره میکنم. اما دستگاه باز زنگ زد که بیپ مذاکره ای در کار نیست. حاج اکبر که دیگه داشت کلافه میشد گفت ساسان اینو جمع کن و الا خودتو این دستگاه رو میندازم تو زیر زمینا. مهمونا که حالا حسابی سرگرم شده بودن به حاج اکبر اصرار کردن که خودش هم یه چیزی بگه. حاج اکبر که همیشه میگفت تو جوونیش یه بار با یه حرکت همه مشتریای بازار رو جمع کرده با اکراه اومد جلو. گفت من یه روز تو بازار یه تخت فرش فروختم که هنوزم مشتریاش ازم تعریف میکنه. دستگاه ساکت موند. همه منتظر بودن که زنگ بزنه ولی هیچ صدایی نیومد. ساسان با تعجب گفت بابا تو که راست گفتی؟ حاج اکبر با غرور سیبیلاشو تاب داد و گفت دیدی من به عمرم دروغ نگفتم. اما درست وقتی داشت میرفت عقب یکی از مهمونا گفت حاجی بگو ببینم اون داستان عروسی چی بود؟ همیشه میگی که زنتو با یه نگاه عاشق خودت کردی. حاج اکبر با خنده گفت والا من یه نگاه به بیبی کردم اونم دلش رفت. صدای دستگاه بلند شد. بیپ 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 دروغ شناسایی شد. بیبی به دلیل اصرار خانواده راضی به ازدواج شد. آقا خونه منفجر شد از خنده. بیبی که تا اون موقع داشت تو آشپزخونه تدارک چای میدید اومد تو حال و گفت حاج اکبر اینو دیگه راست گفتی. من که از اولش گفتم تو اصن به دلم ننشستی. به هر حال مجبورم کردن دیگه. حاج اکبر که دیگه نمیدونست کجا قایم بشه گفت بیبی جان حالا اینجوری نگو، این دستگاه خرابه. مهمونی تا نیمه شب ادامه داشت ولی دستگاه دروغیاب دیگه حسابی درد سر درست کرده بود. دست یکی رو شد که زندان بوده برا مهریه، یکی دیگه معلوم شد سر کار نمیره، همش میره دنبال خوشگذرونی، یکی دیگه معلوم شد اصلا مریض نیست، الکی گفته چند ما بیشتر زنده نمیمونه. خلاصه هر کی یه دروغ کوچیک گفته بود لو رفت و مهمونی پر شد از خنده و البته گهگوداری دلخوری. آخر شب وقتی مهمونا رفتن حاج اکبر به ساسان گفت این دستگاه رو برده ببر گم و گورش کن بچه، مهمونی ما رو به گند کشیدی. ساسان که هنوز داشت میخندی گفت بابا حالا یکم خوش گذشت دیگه، تازه خودت هم که لو رفتی. بیبی که داشت حرفا رو جمع میکرد زیر لب گفت این دستگاه رو نگه داری، شاید دفعه بعد حاجی یادش بمونه که منو با یه نگاه عاشق نکرد. حاج اکبر سیبیلاشو تاب داد و گفت زن حالا دیگه زیادی شلوغش نکن دیگه. از اون شب به بعد هر وقت تو فامیل حرف از دروغ میشد همه یاد دستگاه ساسان میافتادن و میگفتن مواظب باش، دروغیاب حاج اکبر میتونه همین الان از در بیاد.
لطفاً بعد از شنیدن صدای بوق پیغام بگذارید.
الو سلام، در دسترس نیستی؟ پیغام برات میذارم. میگم خارزادم ماهان امروز افتتاحیه دارن. نه اون افتتاحیه نه، رونمایی از همون چیزی که ساخته. خواهرم میگفت حتما بیاین تشویق شماها رو ببینه، روحیه بگیره. میگفت یه چیزی اختراع کرده که به درد مردم میخوره. ولی نمیدونم چیه، ولی خب حتما این چیز خوبیه دیگه. این بچه به من رفته، میگن بچه حلال زاده به داییش میره. من تو راه هم دارم میام دنبالت. حاضر شو، فعلا خداحافظ.
یادش بخیر. اون موقع ته اختراها روشن کردن یه لامپ بود با دو تا سیم و یه باتری. چقدرم ذوق میکردیم که چه کار بزرگی کردیم. ولی بچه های امروزی یه چیز دیگه. الو سلام. آره به شما رفته. اصلا همه خواهرزادهات به تو رفتن. هرچی تو اختراع نکردی اونو دارن جبران میکنن. بیا دنبالم بریم براش یه هدیه هم بخریم. الهی بسازه بفروشه و موفق بشه. بچه های ما باید بهترین جایزه ها رو ببرن، بهترین ها رو داشته باشن چون لایقشن. بیا منتظرتم.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به